السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المأسومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. تسلیت عرض میکنم محضر شریف شما دوستان و عزیزه نسبت به این حادثه مؤلمه، حادثه‌ای که حقیقتا جانکاه بود برای ملت ما، برای ماها که مشهور بودیم با اکثر این عزیزانی که از میان ما رفتند و دعوت حق را نفری گفتند. دو روز قبل از این حادثه ایشون با بنده تماس داشتند، موضوعاتی مرور کردیم، ولی گویا تقدیر الهی چنین هست و جلوی تقدیر الهی را نمیشه گرفت. اما پیامدهای این چیزی که اتفاق افتاد در فضای جامعه ما، اگر عزیزانی این فضا را بتوانند حفظ کنند و دوباره مقولات دیگری را وارد مقوله احساسات پاک مردم نکنند، هر چند وقت یک بار ما شاهد چنین حالتهایی بودیم. فراموش نمی کنم شهادت شهید رجایی را، فراموش نمی کنم شهادت 72 تن شهید بهشتی و یارانش در جریان حزب جمهوری اسلامی. به خصوص به خوبی یادم هست قبل از شهادت شهید بهشتی آنچنان فضا را تلخ کرده بودند برای شهید بهشتی که حتی خودی ها هم توجه به این شهید نمی‌کرد. خودی ها که یعنی بلا. ولی بعد از اینکه این حادثه رخ داد، گویا این انقلاب هر چند وقتی بار نیاز به خون دارد، آدم احساس میکنه نیاز داره که چهره های از میان این انقلاب به امر الهی، فرمان الهی، به تقدیر الهی، سم ماشد از میان این جمعیت بروند و دوباره خون تازه‌ای در رگ‌های انقلاب جریان پیدا کند. این صحنه را شما دیدید، اون تشییع جنازه با عظمت قم را، تهران را، بیرجند را، مشهد را، تبریز را، مراغه را و نجف آباد را و شهرهایی که تشییع جنازه انجام شد. به هر تقدیر با توجه در پیش بودن مقوله ریاست جمهوری و فرصت محدود اندکی که در اختیار داریم، واقعا ملتمسانه از خدای بزرگ می طلبیم که بر اساس همین آیهی که این روزا در بحث تفسیری مورد سخن ماست، ما من سخمین آیته و نمسه ها نعت به خیر منها و مثله ها باشد، و انشالله که این کاروانی که به راه افتادن به سمت ظهور، این کاروان سلامت به مقصد برسه. البته وجود رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون مایه آرامش خاطر و اطمینان خاطر بود. این حال که اگر در کشوری رئیس جمهوری با این صحنه ها، یارانی وزیر خارجه با این حالت ها که به قول بعضی از عزیزانمون در جبهه مقاومت راجب امیر عبداللهیان میگفته شما وزیر خارجه ایران نیستید، وزیر خارجه ما هم هستید، شهید آیت الله رئیسی تنها رئیس جمهور ایران اسلامی نبود، بلکه در عرصه های بین المللی مدافع مظلومان و محرومان و ستم دیدگان بود. اگر صلاح می دونید برای شادی ارواح طیبه این شهیدان با هم فاتحه قرآن.
با همین حادثه دردناک و نفاق در یابد همه بزرگ افغانستان مذهبی مقام معظم رهبری و شخص دیر ارزشمند استاد عبدالرحمان تبریک و تسکر دارم.
خیلی ممنونم. خب من از این که دیروز نتونستم خدمت شما برسم در مراسم ختمی که از طرف مقام معظم رهبری تشکیل شده بود بر اساس وظیفه دینی اخلاقی و ادب در اونجا شرکت کردم، از درک حضور شما محروم موندم مساعی بودم. از شبه نظر شما بی که یه بحثی را ما در روزهای اخیر مطرح کردیم به عنوان فرع ششم، عبارت مرحوم سید را به طولها و تفصیلها مطرح کردیم، حدود 7 پرسش در این زمینه خدمت دوستان مطرح شد. به اون مسئله ششم عبارت از این بود که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در بیانشون و کلامشون حداقلی را برای عادت ماهیانه زن مطرح فرمودند که ما هم به فرمایشات فقها امامیه اشاره کردیم و پرداختیم راجع به این که اقل حیض 3 روزه و حد اکثرش 10 روزه. نظرات بزرگان را در این زمینه مطرح کردیم از کتاب مفتاح الکرامه، مطالب مفصلی مطرح کردیم، دیدگاه علامه در محقق حلی در معتبر و سایر بزرگان که دیگه نیاز به تکرار نیست. بعد سوال کردیم که مد دلیل و علی ذلک، یعنی سید که می فرماید اقل عادت 3 روزه و اکثر 10 روزه، آیا دلیلی هم بر این مدعا اقامه کردند یا نه؟ گفتیم که در کلام بسیاری از بزرگان ما اولین دلیل را اجماع قرار دادن. خب این را آمدیم توضیح دادیم، تعبیر کردیم که حتی تعبیر بعضی از بزرگان ما این بود هذا من دین الامامیه، با این تعبیر مطرح کرده بودن که الذی یجب الاقرار به، لذا مقوله اجماع گفتن مسلم. جناب صاحب جواهر هم رضوان خدا بر او باد فرموده بودن اجماعا محسنا و منقولا مستفیزا کاد ان یکون متواترا کالسنه. اشکالی که مطرح شده بود این بود که نکند این اجماع هم مثل بعضی از اجماعات دیگر مخدوش باشه، مقطوع المدرکیه یا محتمل مدرکیه باشه، که اون موقع دیگه ارزش اعتبار به مدرک هست، مدرک اجماع هست و اجماع دیگه اون اجماعی نیست که کاشف از قول فرمیدان معصوم. ما در رابطه با این سخن مطلبی را مطرح کردیم و آن این بود که ما در مواجهه با مسئله‌ای که خودما بر اون اتفاق نظر دارن، فتوای واحدی نسبت به اون دارن، با تجمیع قرائن به شواهد احراز کنیم که اون فتوا به زمان حضرات معصومین علیهم الصلاة و و سلام میرسد که ما این قرائن را در رابطه با مسائل کثیر الابتلاء مطرح کردیم و همون فتوای قدما را هم ملاک عمل قرار دادیم. عرض شد خدمتتون این که آیا این فتوای مجنعین کاشف از رأی معصوم هست و در نتیجه ما این فتوا را بگیریم و روایاتی اگر احیانا خلاف این فتوا آمده اون روایات را کنار بزنیم؟ این هم در اینجا یه بحثی مطرح کردیم، گفتیم اگر فتوا در این حد باشد که از شبت خدمت شما و این که کثیر الابتلاء باشد، در مورد کثیر الابتلاء در این گونه موارد باز گفتیم که بله می شود گفت که به نظر نید سلام نظر معصوم علیه السلام می رسید. بله منطور گفتیم گاهی در بحث فروع علم اجمالی ما می خواهیم بحث کنیم، اون نشانگر دقت علما و فهم علماست، اعمال قواعد توسط فقها. اونجا عرض میکنیم اگر کسی در این فروعات بخواد ادعای بفرمایید اجماع بکنه، برای ما حجیت و کاشفیت از قول معصوم نداره به خاطر این دقتکاری هایی که خود بزرگان انجام داد. آخرین نکته ای که عرض میکنم و از این مسئله عبور کنیم، یعنی از اجماع عبور کنیم، ذکر این نکته خالی از فایده نیست که ما قبلا هم به گونه ای اول بحث امروز قبلا هم به گونه ای اشاره کرده بودیم که ما در عملیات استنباط به یه منهجی تکیه میکنیم و اون منهج تحت عنوان تراکم الظنون و تجمیع القرائن است که خوشبختانه روشی است که بعضی از بزرگان ما که الان نام میبرم، نام شریفشون را خدمت شما میبرم، در روش استنباطیشون به این تکیه کردن. تراکم و زنون یعنی زنون موقعی که به هم بفرمیدا پیوسته میشوند و قرائن با هم تجمیع میشوند، این را معیار قرار میدن. جناب صاحب جواهر از این شخصیت های ماست که به تراکم الظنون اعتبار می‌بخشد، به تجمیع القرائن در یه مسئله اعتبار می‌بخشد. از شبت محضر شما این که لذا با منهج صناعتی و مدرسه آیت الله خویی از شبت که معتقد نیست، ما نظرمون نظر صاحب جواهر هست، نظر شیخ انصاری هست، مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد در این جهت همراهی با این بزرگان نکرده و نگاه دیگری داره. لذا ما معتقدیم اجماعات منقول، اجماعات مدرکی، حتی شهرت فتوایی در بین متأخرین دخیل در کشف حکم شرعی میدانیم. و من یه تعبیری الان این عبارت یادم نیست ولی من المعروف نسبت داده شد به مرحوم آیت الله بروجردی رضوان خدا بر او باد که فرمود اگر ما اجماعات را برداریم، ادله‌ای که بتواند همه این احکام را برای ما به کرسی بنشاند کم است. این تعبیری است که منقول از این شخصیته، یعنی خود این اجماعات کمک کرده به تعبیری برای ما تراکم الظنون ایجاد کرده، برای ما تجمیع القرائن ایجاد کرده که ما به اینها عمل بکنیم. لذا به راحتی نمیگیم که این اجماع منقول است، باید ببینیم در مسائل مبتلابه هست نیست، تراکم الظنون قرائن دیگری کنارش هست نیست. از شبت خدمت شما به این که اینا را می شود روش حساب کرد، ولو این که هر یک از اینها به تنهایی که ما بخواییم حساب کنیم نتواند برای ما اطمینان به حکم شرعی ایجاد کند، ولی مجموع من حیث مجموع این تراکم ظنون و این تجمیع القرائن میتواند ما را به نتیجه برساند. روی این دست بگذاریم به تنهایی نه، روی اون دست بگذاریم به تنهایی نه، ولی همه در کنار هم که مینشنیم و میچینیم خلاصه این خروجی را دارد. هازا تمام الکلام فی الدلیل الاوله علی المسئله. چه مسئله؟ ان اقل الهیزه ثلاثه و اکثره فهمیدا عشره ایام. یه سراغ دلیل دوم که روایات باشد، حوصله کنیم که روایات هم بتونیم حقش رو ادا. جناب صاحب رسائل مرحوم شیخ العاملی که من یکی دو بارم قبلا سفارش کردم، بازم سفارش میکنم، در کنار زیارت مرقد رضوی اونجا هم اینها به نخره آستان بوس اون حضرت تو اون دیرزمینی که هست سری بزنی. اینها حق بزرگی رو ما دارن، یعنی علوم اهل بیت را و روایات اهل بیت را برای ما حفظ کردن. فاتحی برای این بزرگ هم بخوند. مرحوم صاحب رسائل در باب ده از ابواب حیض یه عنوانی را مطرح فرمودن که میتونید مراجعه بفرمایید. 14 تا روایت ذکر کرده، عنوانشون هم همین عنوانیست که الان مبتلابه بحث ماست، که ان اقل الحیض صلات ایام و اکثره و عشرت ایام. روایات مسئله را ایشون ذکر کردن، اما ما به ذکر چند روایت بسنده می کنیم، به اکتفا می کنیم در این زمینه. انشاءالله با همان دقتی که شما هم انتظار از بنده دارید، یعنی گاهی از اوقات آدم کمیت را زیاد می بیند ولی گاهی با کیفیت سر کار داره. این کیفیت بحث کردن سرمایه می شود برای مواردی که حتی خود انسان اون را نخونده است. لذا بعضی از بزرگان ما همه کتاب ها را نخوندن، ولی اونجایی که خوندن خوب خوندن و در نتیجه از این خوب خوندن منتقل شدن به بقیه موارد. یعنی گویا از خود ممکنه دست خود آقا رفته، دست آقازاده هم فهمیدا رفته باشه، دست نه هم احتمالا فرصت کرده باشه رفته باشه، یعنی فقط دست رفته. و حالا ما روایات را یکی یکی گلچین می کنیم، به همه نمیتونیم به 14 روایت، ولی تعدادی از اینا را میتونیم. روایت اول روایت محمد بن یعقوب هست، عن محمد بن اسماعیل، عن الفضل بن شاقان و عن علی بن ابراهیم، عن ابی جمیعا، عن ابن ابی عمیر، عن معاویه بن عمار، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اقل ما یکون الحیض ثلاثه ایام و اکثر ما یکون عشره ایام. این هم رواد مشخص شد کیا هستن، سلسله سند هم رسید به امام صادق و اون معاویه بن عمار است. ملازم فرمایید که سند این روایت درش تحلیل واقع شده. من سوال بکنم از نظر اجله تحلیل یعنی چی؟ آفرین، تحلیل واقع شده. ما یک بار کاملا توضیح دادیم، یه روایت را باز کردیم، گفتیم این بخشش از شرط خدمتون مربوط به یه روایت، بخش دیگرش مربوط به، ولی این دوتا چینه شدن کنار هم قرار گرفتن و هازا تحویل فر روایه. اینجا همین اتفاق افتاده. مشتمل بر دو سنده این روایتی که الان عرض میکنیم باز میکنیم. در علم درایه به عطف دو یا چند سند اطلاق میکنن، میگن تحویل در سند، یعنی انتقال از یک سند به سند دیگر اتفاق افتاده. در اینجا هم خدمتون عرض میکنیم همین هست. سند اول، چون دو تا سند میخوایم بگیم در اینجا وجود داره، اول سند اول رو بررسی کنیم بعد بریم سراغ سند دوم. سند اول جناب ارشد محضر شما محمد ابن یعقوب ان محمد ابن اسماعیل ان الفضل ابن شابان، تا اینجا که یکی بودن، هم محمد ابن یعقوب هم محمد ابن اسماعیل هم فضل ابن شازان، ان ابن ابی عمر. نگاه کنید چه ندارد در اینجا، جناب علی ابن ابراهیم ان ابی ندارد، ان ابن ابی عمر ان معاویه ابن عمار. اینو سلسله سند، این سند اول رو بررسی کنیم، بعدم سند دوم بررسی کنیم، بعدم نمره بدیم به این سند که آیا این سند اعتبار له ام لا، بعدم یه چراغ دلالت رو بگیریم. فضل ابن شازان، محمد ابن ابی عمر و معاویه ابن عمار دهنی، این سه بزرگوار، هم فضل ابن شازان هم محمد ابن ابی عمر که در این روایت در سند اول هست، هم معاویه ابن عمار دهنی دارن روغن فروش بوده، یعنی اینقدر میرفتن پای سخن معصومین علیه السلام استفاده میکردن، بعدم کرکره مغازشون رو اگه کرکره داشته یا درای معمولی بوده باز میکردن، مشغول روغن فروشیشون بوده، یعنی عده استدلال میکردن همیشه که این طلبه ها اگر کنار درس طلبگیشون یه کار متناسب با شأن طلبگیشون داشته باشن این مشکلات کمتر پیش میاد. از اجلای سقاط امامیه هستن این بزرگانی که مطرح شد، ولذا در مورد وساقت اینا بحثی نیست. اما اونی که محل کلام واقع شده جناب محمد ابن اسماعیل هست. در مورد محمد ابن اسماعیل نیشابوری قبلن هم گفته این که مع الاسف توصیفی در مجامع رجالی ما در مورد ایشون نیامده، توصیف نشد. اما یه مطلب ما گفتیم با یه معیار که این معیار را بنده لااقل وام گرفتم از آیت الله عظمای زنجانی و یه معیار هم وام میگیریم از آیت الله مرحوم آیت الله عظمای تبریزی. ما قبلا عرض کردیم که مرحوم کلینی رضوان خدا بر او باد، این بزرگ ما در کافیه شریف صدها روایت را، شوخی نیست آمی جا باشن، صدها روایت را بلاواسطه از محمد بن اسماعیل نقل کرد. این صدها که میگم بعضی گفتن 500 روایت، مرحوم آیت الله خویی میفرمایند 600 روایت. از کی نقل کردن؟ شیخ کلینی از محمد بن اسماعیل. و این کثرت نقل میخوایم منتقل بشیم به قیام این کار. این کثرت نقل مرحوم کلینی از ایشون کاشف از وساقت محمد بن اسماعیل، ولو در کتب رجالی ایشون توصیف ازش نمی‌بینیم، ردی هم نیست، توصیفی هم نیست. با چه استدلال میگیم کاشف از وساقت؟ میگیم زیرا دور از اعتبار بعیده که بزرگانی مثل کلینی از روایت ضعیف اکثار روایت داشته باشه، یعنی یه آدم ضعیفی بیاد 500 روایت، بیاد به فرمیدا 600 روایت از یه آدم ضعیف نه. لذا ما با مبنایی که از آیت الله زنجانی حفظه الله تعالی قبلن هم اشاره کردیم، مبنای اکثار روایت، یعنی موقعی که از یه راوی تعداد زیادی روایت نقل می شود و یا سما اکثار روایت، اکثار از همون کثیر، این رو ملاک قرار می دن که بی جهت نبود، حالا ما خبر نداریم، ولی معلومه این بزرگ این گونه روایات رو نقل کرده بر مبنای اکثار روایت اجلا از یک راوی. از شبت خدمتون این که آیت الله زنجانی حفظه الله تعالی میگه به عنوان یکی از توصیفات عامه است، همین اکثار روایت از توصیفات عامه است. بر این مبنا وساقت محمد بن اسماعیل طبق این مبنا بالاخره در رجالم مبنا لازمه، نقل قول نه، مبنا میخواد. یه مبنای دیگری هم در رابطه با توصیفات عامه عرض بکنیم که ظاهرن البته یقین ندارم، ولی ظاهرن در موارد متعددی از کتاب شریف آیت الله تبریزی تحت عنوان تنقیح و مبان الاروه دیده دیگه، همین بحثایی ایشون داشتن کتابی دارن تقریراتشون تنقیح و مبان الاروه، حالا غیر از تنقیح آیت الله خمیست، ایشون با اتکای به این مبنا بعضی از راویان را توصیف فرمودن. تعبیر ایشون اینه، پس ما یه مبنا عنوانش چی شد؟ اتفاق. ایشون داره که منکان من المعارف، یعنی کسی که چهره بفرمیدا شناخته شده است، ولم ینقل فی حقه تضعیف و تعنون یکشف ذالک عن حسن حاله. میگه اگه آنی چهره شناخته شده ای کان من المعارف و در حق او تضعیف و تعنی و جرحی وارد نشده، این کاشف از بعض حال خوبشه. و هذا المقدار کاف فی العمل لروایته. و تا اونجایی که ملاحظه شده در چند مورد از کتاب تنبیه مبان الاروه این استاد مرحوم ما طوری نقل کرده. ما هم این مبنا را مبنای خوبی میدونیم در کنار مبنای آیت الله بفرمیدا شبیری، و شاید اینها دو لفظن که به یک معنا برمیگردند، دو لفظن که به یک معنا برمیگردند. بالاخره وقتی شخصی کسی رو روایه شد دیگه میشه وقتی چهره شناخته شده، یا صاحب کتاب شد و در یک کلمه اگر انسان سرشناس و معروف شد تو جامعه و آدمای سرشناس نمیشه زیر ذره بید لوکانه و فهمیدا، این آدمه ای که سرشناس هم دعا کنید گمنام بمانید، اونهایی که سرشناس میشوند نمیشه زیر ذره بید. در گمنامی خیلی کار میشه کرد، در شهرت خیلی کار نمیشه. آدمای سرشناس زیر ذره بینن، نگاه تیز بینن، همی پایند کجا نشست، کجا پا شد، کجا رفت، کجا آمد دیگه، و جمع‌آوری میکنن علیش، کجا سکوت کرد، کجا حرف زد، کجا رفت، کجا نرفت. تو خود دلیل از شرط خدمتون این که از این مجموعه طبیعتا زیر زردین و نگاه ریزدین دی، به خصوص که طرف حسابتم علمای در این صورت اگر دیدیم از این رودخانه خروشان عبور کرد بدون تزیف، یعنی کسی نقطه ضعفی روی اون نگذاشت، تو دید زیر ذره بین کسی کاری به کارش نداره عبور کرد، قد و جرحی هم برش وارد نشد. این عدم قد یدلو بر این که هازا ثقتون، چون در معرض بوده آدم معمولی میگن آین کیه میگن نمیشنسیمش کارش هم ندارن، ولی این هم میشناسیم به کارش داریم، ولی چیزی براش پیدا نگه. به عبارت دیگر عرض میکنیم که لویر دو فیه قدهن لبانه و انتشره، اگه قدهی درش بود. لذا این که آیت الله تبریزی رضوان خدا بر او باد میفرماید من کان من المعارف، یعنی در دسترس تو دیده حرف میزنه، اگر کسی انسان گمنام نیست به واسطه کثرت نقل روایت یا تألیف یک اثر حدیثی، انسان شناخته شده ای از کار درآمد، اگر در نقل حدیث از حد متعارف مردم پایین تر باشد یا به عبارتی قوه متعارف ضبط حدیث نداشته باشد یا متهم به کذب و دستکاری در حدیث باشد، لا محاله یه جا مچه شد به هر حال این که سابق عبور کرده مثل جناب محمد ابن فرمیدا و مچه شد نگرفتن از شبت خدمتون این که لذا میگیم که نباید در وساقت او تأمل و شک کنیم. لذا ما یکی از طرق توصیح احمد ابن محمد ابن یحیی الافطار را که قبلن خوندیم و همچنین مسعدت ابن صدقه را همین مبنا میدانیم، مبنای معروف بودن. از شبت محضر شما به این که این مبنای معارف که خدمت علما عرض کردیم که از آیت الله تبریزی است و مبنای اکثار اکثار روایت اجلا از فردی که مبنای آیت الله زنجانی است، که من نزدیکن. چطوری نزدیکن به هم؟ یعنی عباراتنا شتا و حسنکن واحد و کلن الى ذات الجمال یشیر. به این بیان که یکی از امارات معروفیت راوی میتواند اکثار روایت اجلا، یعنی چطور معروف شده؟ همین که اجلا ازش روایت های زیادی نقل کردن. بنابراین مبنای آیت الله تبریزی شمول بیشتری از مبنای آیت الله زنجانی دارد. آیت الله زنجانی تنها تکیه کرده به احسان، ولی آیت الله تبریزی تکیه میکند روی معروف بودن. این معروف بودن یکی از راهاش بفرمایید احسان است. اگر این راههای دیگری هست، کتاب نوشته امثال زالب، احسان نیست اونجا، کتابش در معرض بوده، نسبت به کذبش ندادن، قدش نکردن و امثال از شبت خدمت شما میگه که طبق مبنایشون اون چه برای توصیف یه راوی مجهول که حالا کتب رجالی نیامدن به توصیفش بپردازن، اینه که راوی از معارف باشد و از معارف بودن اسباب مختلفی دارد، منها احسان روایت اجلا، صاحب اثر بودن و کتاب بودن، کثیر الروایه بودن راوی. غیر از احسان است کثیر الروایه بودن خودش روایت زیادی را. در مورد جناب محمد ابن اسماعیل ایها الفضلا که از روات کثیر الروایه است و از معارف محسوب می شود، میگیم عرض میکنیم که عدم طعن، عدم تضعیف، عدم جهل، عدم قد میتواند کاشف از وساقت به اعتقاد اصحاب رجال نسبت بیشون باشه. بنابراین در یک کلمه راحت کنیم شما را، ما وساقت محمد بن اسماعیل را با این توصیفات بفهمیدا مولایی. حالا چه از باب احسان، چه از باب از معارف بودن، قاعده معارف. بنابراین الحمدلله عبور کردیم. ما گفتیم این روایت دو تا سند داره که حالت تحویل درش انجام گرفته. سند اول را که خدمت علما عرض کردیم که مرکب بود از این بزرگان، از شبت محضر شما محمد ابن یعقوب، ان محمد ابن اسماعیل، ان الفضل ابن شارزان، ان ابن ابی عمیر، ان معاویه ابن عمار و ان جناب محمد ابن بفرمیدا اسماعیل، که حالا در بقیهش گفتیم بحثی نیست، عمده مشکل ما کجا بود؟ محمد ابن اسماعیل بود. اینم با این توضیح حلش کرد. یه نکته دیگری هم میشه در اینجا اشاره کرد که در جای دیگر هم میتونه به ما کمک کنه و به کمک ما بیاد، که اگر کسی فرزن این دو مبنا را برای توصیف جناب محمد بن اسماعیل نپذیرند، نه قائل به اکثار و نه قائل به قائله معارف. ما میگیم شاید راه دیگری هم بتوان دست و پا کرد که بالاخره این محمد ابن اسماعیل جان سالم بدهد. راهی که وابسته به توصیف خود محمد ابن اسماعیل نیست، یعنی روایت را ما بتونیم تلقی و قبول بکنیم و نیاز نباشه که خود او را مشخصا توصیف کنیم. ما در سند روایت موقعی که ملاحظه میکنیم دوستان شخصیت های اینچنینی وجود دارن، محمد ابن یعقوب کلینی رضوان الله تعالی علیه، محمد ابن اسماعیل که محل بحث ماست، فضل ابن شازان، ابن علی عمر، معاویه ابن عمار، ما میبینیم محمد ابن اسماعیل از جناب فضل ابن شازان روایت را نقل میکند و عرض میکند. در اینجا یه مبنای وجود دارد به عنوان مبنای سوم مثل بذاریم که اگر کتبی در زمره کتب مشهور قرار داشت، در این صورت برای حجیت اعتبار روایاتش نیازی به بررسی سند روایت تا صاحب کتاب نیست. به تعبیر این شکلی می‌کنم. توضیح مطلب اینه، خوب دقت کنید. اگر ببینیم روایتی از شخصیت‌های مثل احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزندی که دیگه سقط، یونس ابن عبدالرحمن سقطون آخذو بی ارشد معالم دینی، آخذن معالم دینی، حسن ابن محبوب، علی ابن حسن ابن فضال که صاحب کتاب هستن، که از آثار مشهور و شناخته شده محسوب می شدن. در این صورت اگر احیانا به عنوان مثال برای اعتبار روایاتی که متخذ از این کتب هستند، ما میگیم نیازی نیست سند روایات روایت را تا صاحب کتاب بفرمیدا بررسی کنیم، زیرا نسبت به انتساب این کتب به مؤلفینشان اطمینان وجود داشت. درست شد؟ ولذا ذکر سند روایت تا صاحب کتاب صرفا برای اتصال سند است، یا به تعبیری از باب تیمون و مفهمیدان تبرد. بنابراین ضعف راوی لطمه به اعتبار روایت نمیزنن. نسبت به معنفی که جناب محمد بن اسماعیل هست چطوری درستش میکنیم؟ این قاعده را عرض میکنیم مرحوم کلینی. روایت را به وسیله محمد بن اسماعیل از فضل بن شازان نقل میکنن، اما از اونجایی که کتاب فضل بن شازان بفرمیدان از کتاب شناخته شده و مشهور است، مجهول بودن محمد بن اسماعیل مشکلی برای ما درست، چون ریشه به پاس گرچه رجایی برست اما راه رجا بسید. ولو محمد بن اسماعیل برای ما مشهوره، ولی فضل بن شازان که کتابش مشهوره، این صفت برای اتصال سند ما، یعنی نظر شیخ کلینی عملا عنایت داره به کی؟ به فضل بن شازان. محمد بن اسماعیل اینجا واقع شده، محمد بن اسماعیل، اما لطمه‌ای به کار وارد نمی کنند. ولو ما مبنای اکثار را هم نداشته باشیم، مبنای معارف هم گرفتید مثل نجسیم شما؟